الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عزم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. شب پنجم ماه محرم و امیدواریم که خداوند به برکت نام یتیم امام مجتبی عبدالله ابن حسن، به برکت عرض ادب به محضر اهل بیت علیهم السلام و به آبروی کریم اهل بیت علیه السلام، هر کسی به هر نیت و حاجتی در این جلسات می نشینه دست پر باشه و انشالله که جلسات ما قدمی به سمت ظهور مولامون امام زمانمون باشه. انشالله عنایت بکنید هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات مهدی پسند بفرستید. دوستان یه تدبیری کردن و یه مقداری این زبدرهایی که الان شما روش نشستین یه مقداری تعدادش بیشتر شده، فاصله ها یه کمی زیاد بود تو بعضی از بخش ها، فرش ها رو یه جوری انداختن اضافه کردن که اون فاصله هایی هم که بود پر بشه. خواهش من از همه دوستان اینه که حالا که یه مقداری فواصل کمتر شده و تعداد بیشتر شده، حتما مراعات بفرمایید توی این جایی که مشخص شده همون جاها بنشینن. و این رو هم چون میدونم مثلا شما اگه به ستون یک بشینید، مثلا همین دوستانی که روبروی من هستن هی مثلا میخوان جایگاه رو ببینن، کلار اینجوری میکنن، بعد گاهی این ونور میشینن چون میخوان ببینن. اما شما به اون حال رسانه ایش هم فکر بکنید، همه دوستانی که تو هر ردیفی نشستن یه جوری پشت سر هم ستون یک مرتب و منظم باشن که از هر سمتی نگاه میشه و قرار شد که تصویری برداشته بشه، تصویر مناسبی باشه که به هر حال توی این حجمه رسانه این که بر علیه حیات و روزه ها و اینها هست، غیر از این که داریم توسل میکنیم و عرض ادب میکنیم به محضر سید الشهدا علیه السلام، نشستن ما هم یه شلیک رسانه‌ای باشه که بشود همین رو ازش استفاده کرد برای یه کار رسانه‌ای موفق. عرض ما این شد، آنچه که بلا و مصیبت و ابتلا برای کسی به نظر میاد، اگر من از او خبر دارم و قدرتی دارم که بتوانم کمکی بکنم به هر نحوی، این امتحان برای منم هست، بلکه شاید امتحان اصلی برای منه. آنچنان که ابتلا و امتحان کربلا برای سید الشهدا علیه السلام ظاهرن، اما یه امتی رو شما دارید لعن میکنید، دلیلش هم اینه که اینا فهمیدند و کمک نکرد. ولعن الله امتا سمعت بذلك فرزیت به، شنیدن کمک نکردن. پس ابتلا و امتحان برای امام حسین و بچه‌هاش نیست، فقط برای دیگران هم هست. این یکی از اون نکات باطنی است که ما از کربلا باید دریابیم. اون وقت توی اوضاعی که همه گرفتارن، هرچی گرفتاری بیشتر می شود، فعالیت ما هم توی این زمینه باید بیشتر بشه. نکته دیگر این که شهید مطهری مسئله در مورد امتحانات الهی و آزمایشات الهی می‌فرماید. شون میگه که خب ما معمولا اینجوری می‌فهمیم که خدا آزمایش میکنه تا معلوم بشه خوب و بد و سره و ناسره از هم معلوم بشه. خب اینا همه میفهمن. اما یه نکته دیگری در ابتلاعات و امتحانات هست که بهش توجه نمیشه و اون اینه که خداوند با امتحانات، با آزمایشات، با سختی‌ها ظرفیت‌های بالقوه من رو به بالفعل تبدیل میکنه. یعنی من یه عمر سر یه موضوعاتی مثلا هی میگم لقمه حلال، هی میام تو هیئت میشنویم آقا سمت حرام نرید، امام حسین فرمودن که ملعت بطونهم من الحرام، ملعت بطونکم من الحرام، شما که حرف منو گوش نمیدید، موعظه من اثر نمیذاره، شکمتون از حرام پر شده. خب یه جایی من باید نشون بدم که عملا این رو فهمیدم یا نه دیگه، این بالقوه در وجود من هست. یه جایی که من مواجه میشم با یه مال حرامی، اونجا که عمل میکنم به این دانسته خودم، من یه ظرفیتی پیدا میکنم. این چیزی که بالقوه میدونستم بالفعل شد. والا فقط بشنویم و کیف کنیم و بریم بیرون که فایده ای نداره. اگر 40 سال انقلاب بوده و ما پشت سر هم باید بالاخره امتحاناتی پس میدادیم ببینیم که واقعا به این کاری که کردیم معتقد هستیم یا نه. خب 8 سال جنگ بوده، جانباز و شهید و نمیدونم فلان و فتنه ها، تهدید ها، تحریم ها، همه رو پشت سر گذاشتیم. الان رسیدیم به یه فتنه ای که اومده سراغ من و شما، مثلا فتنه بنزین. تو من و شما دعوا میشه که آقا اشتباه کرد، اشتباه نکرد. یه عمری هی گفتیم ولایت ولایت، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، نمیدونم کوفیا مسلم حسین رو تنها گذاشتن، ما مسلم امام زمان رو تنها نمیگذاریم تا امام زمان بین راه نماند، از این حرفا. بعد یه دفعه بنزین میشه، کلی از ماها ریزش میکنیم. اونا که میمونن ظرفیت پیدا میکنن. فتنه کرونا میاد، یکی میگه بگیریم، یکی میگه نگیریم، هیئت رو چیکار بکنیم. او میاد میگه آقا هر چی ستاد کرونا گفت همون. من دوست ندارم این کارو بکنم اما تبعیت میکنم. این تبعیت یه ظرفیت اجتماعی ایجاد میکنه که این جامعه کم کم داره آماده میشه برای ظهور. حرف بالقوه‌ای که سالها هی ما میزنیم، باید تبعیت از ولایت کرد تا برسیم به ظهور امام زمان، خب یه 2-3 تا اتفاق اینجوری باید بیفته که ما غربال بشیم. باید اتفاقاتی بیفته که ما یه تمرین کنیم. اگه امام زمان فردا آمد یه دفعه با روزه امام حسین ما رو امتحان کرد، چه بکنیم؟ با چیزهایی امتحان خواهیم شد که فکرش هم نمی کنیم. این یه رشد برای بنده و شما. مرحوم علامه قاضی یه شاگردی داره به نام آسد هاشم حداد. آسد هاشم حداد یکی از درخشنده ترین ستارگان از شاگردان مرحوم آقای قاضیه. کراماتی داشته و احوالاتی داشته و آهنگر بوده ایشون. آهن داغی که سرخ بوده داشته تو کوره داغ شده بوده و سرخ شده بوده، ایشون با دست برمی داشت جابجا می کرد. بعد مرحوم آقای قاضی بهش می‌فرمودن که این کارا رو جلو مردم انجام نده، مردم خیالات برشون می‌داره. زغال داغ رو برمی‌داشت جابجا می‌کرد با دست و نمی‌سوخت. یه آدم فوق‌العاده عجیبی بوده، آهنگر بوده. ایشون ازدواج می‌کنه، به دلیل تنگی معیشتی که داشته و به دلیل شرایط اقتصادی سختی که داشته فقیر بوده. پدرزنش دوستش داشته، مادرزنه، اما به خاطر این شرایط مرتباً سرکوفتش میزده و سرزنشش میکرده. این هم همیشه ناراحت میشد و به استاد، به آقای قاضی میگفتش که من چه بکنم؟ ایشون فرمود حق نداری حرف بزنی، ایشون هم سکوت میکرد. تا اینکه خیلی کار سخت شد، میگه من به آقای قاضی گفتم آقا من دیگه طاقت ندارم چه بکنم، میتونم اصلا جدا بشم از این همسرم؟ میگه ایشون گفت به همسرت علاقه داری؟ گفتم بله. گفت او هم به تو علاقه داره؟ گفت بله. میگه ایشون فرمود حق نداری، مادر زنت داره تو رو تربیت میکنه تو مسیر الهی. جمله عجیبیه. میگه شبی خسته بودم، یه گوش میدادم به حرف استاد، یه شبی خیلی خسته بودم، شب داشتم برمیگشتم منزل، اومدم داخل دیدم که مادر خانومم نشسته لب حوض وسط حیاط. تا من رفتم تو شروع کرد غر زدن و بعدم فوشو کشید به ماها. میگه من خیلی بهم فشار اومد، از پله‌ها رفتم بالا تو اتاق، دیدم صداشو برد بالا که همسایه هام دیگه میشنیدن. خیلی بهم فشار اومد که حرف نزنم، از اتاق اومدم بیرون، آرام از منزل رفتم بیرون. تو مسیر داشتم میرفتم، دیگه از خود بی خود شده بودم، همجور داشتم میرفتم، یه دفعه یه مکاشفهی برام اتفاق افتاد که اونجا فهمیدم که چقدر ارزش داشته تحمل این کار. برگشتم اومدم افتادم به دست و پای این خانم، پاهاشو میبوسیدم، میگفتم که هر چی دلت میخواد بگی بگو، چون تازه فهمیدم تو چه گوهری هستی تو زندگی من. خیلی وقتا تو ابتلاعات و امتحانات نماز و روزه ما رو به جایی نمیرسونه، اما سختیه بیش از سالها نماز شب ما رو جلو میندازه، جهش به سمت خداست. این نکته اول. دو، هر کسی به اندازه ظرفیت خودش مبتلا به امتحانات و آزمایشات و فتنه ها میشه. یعنی اگر یه جایی کم آوردیم بدانیم که خوب ندیدیم اون آزمایش رو. هر کسی به اندازه خودش، به اندازه ظرفیتش، خدا هیچ وقت بیش از ظرفیت ما به ما سختی نخواهد داد. اگه یه سختی تو زندگی من آمد بدانم که این در اندازه منه و مال منه، و اگر یه جایی تحمل نکردم و رد شدم، رفوزه شدم، زمین خوردم، بدانم که خوب ندیدم این آزمایش رو. یا از اول نگاه نکرده بودم به این موضوع، باید پیشبینی میکردم که ممکنه از هر چیزی که فکرشو نمی کنم امتحان بشم، از اون رفیقی که بهترین رفیقمه ضربه بخورم، از برادرم ضربه بخورم، از بابام ضربه بخورم، یه دفعه با روزه امام حسین من امتحان بشم، با هر چیزی که فکرشو نمی کنم. بعضی از چیزهایی که واضحه و قرآنم می فرماید ما دقت نمی کنیم، وای بالا چیزهایی که فکرشو نمی کنیم. مثلا قرآن می فرماید که المال والبنون فتنه، مال و فرزند، صراحتاً می فرماید برای همه تون اموال و اولاد فتنه است. فتنه یعنی آزمایش. خب اگه من این رو بدونم از اول نباید یه فکری بکنم براش؟ حرف صریح قرآن برای هممونم هست. زبیر جز به کسانی است که بسیار عاشق امیرالمومنین بوده، جز به 10 نفر اولی است که ایمان آورده، جز به سابقون از سابقونه به پیغمبر اکرم ایمان آورده، محرم خانه فاطمه زهراست، تو تشییع حضرت زهرا طبق بعضی از نقلها حضور داره، تقریبا تا اواخر خلیفه دوم هم با امیرالمومنینه. اما چی میشه خراب میشه؟ هم مال هم فرزند. امیرالمومنین فرمود زبیر همواره مردی از ما بود، با ما بود تا زمانی که فرزند شومش به دنیا اومد، عبدالله ابن زبیر، که تو سریال مختارم زیاد دیدینش، عبدالله ابن زبیر. از اونجا کم کم این بچه اینو خرابش کرد، مثل خیلی از آدمایی که اول انقلاب و قبل انقلاب زحمت کشیدن، شکنجه شدن، ساواک اینا رو گرفت برد نمیدونم کار کردن، بعدها بعد انقلاب بچه هاشون بزرگ شدن، به خاطر بچه هاشون از مسیر خارج شدن. خیلی از کسایی که تا زمانی که دهه 60 بود و ساده زیستی بود و جنگ بود و اینها آدم های خوبی بودن، ولی از دهه 70 به بعد که یه دفعه یه مسابقه تجملگرایی و نمیدونم از سفره انقلاب سهم برداشتن و اینا شروع شد، اینا هم شروع کردن سهم بردن و یه دفعه دیدن سرشون داره بی کلا میمونه، هی شروع کردن جمع کردن، همین مال و اموال براشون فتنه شد. همون آدمه خراب شد. خب این که قابل پیشبینی بود. من از اول باید تکلیفم رو روشن میکردم که بابا خدا وقتی صراحتم میفرماد میگه من با پول تو رو آزمایش خواهم کرد، برای هممون هست. با بچه‌مون ما رو آزمایش خواهد کرد، برای هممون هست. خب از اول اگه اینو فکرش رو بکنم، یه تدبیری میکنم برای لقمه‌ام، از اول حواسم هست که تو رقمای پایین آلوده نشم، که بعد اگر یه جایی رقم بزرگی دستم رسید قاطی نکنم. برای بچه هم از اول رو تربیتش میام زحمت میکشم، یه کاری میکنم. تو خیابون یه تابلوی زده بود روزی نیم ساعت برای بچه هاتون وقت بگذارید که از مبتلا شدن به اعتیاد و مواد مخدر جلوگیری کنید. برای بچه هاتون نیم ساعت وقت بذارید. یه کسی میگه که من رفتم در خونه مرحوم علامه محمد تقی جعفری، کاری داشتم با ایشون تحویل گرفت ما رو، رفتیم تو و توی اتاقی من نشون یه چایی به ما گذاشت جلوی ما و گفت ببخشید من الان ساعت بازی با بچه هاست، یه خورده اینجا بشین من برم آخرشه دیگه، الان بازیمون تموم میشه. علامه محمد تقی جعفری، تا تو چایی تو بخوری من بازی رو تموم کنم بیام. وقت میذاره برای بچه. پدر مادرها که وقت نمیذارن برای بچه ها. از اون ور میگه میره مدرسه یه چیزی یاد میگیره. مدرسه هم که خیلی از شما الان تو مدرسه رفتید، دینی داشتین، پرورشی داشتید، نمیدونم کلاس قرآن همه اینا بوده، بعد میگه پا منبر یه چیزایی میشنه میگه آه خدا اینجوری بوده. میگم داداش اینو تو مدرسه یاد میگرفتی، مفهومش اینه که آموزش پرورش برنامه‌ای نداره. خدا کنه برنامه نداشته باشه، یه برنامه‌هایی داره که برعکس. برنامه نداشته باشه یه کار دیگه یه کارش میشه کرد، و یه برنامه‌هایی دارن که خراب میکنه اصلا. آموزش غلط. بعد ماهی میشینیم حرف میزنیم که آقا 1400 چیکار کنیم، گزینه نداریم، کیو بفرستیم، این که مشکل داره، اون که مشکل داره، اون که مشکل داره. آقا یه آدم تراز ما نتونستیم تو این 40 سال تربیت کنیم؟ یعنی بسم الله تعالی نتونستیم. چرا؟ چون کار بلند مدت اصلا اعتقاد نداریم بهش. تهش اینه که مثلا میگیم آقا این انتخابات تموم شد، برای انتخابات آینده مثلا 4 سال آینده یه کاری بکنیم. اینجوری نیست. سرمایه گذاری باید بیاد رو نوجوان و نونهال، باید بیاد رو آموزش پرورش. من و تو هیئتی هم روی این بچه‌ها باید سرمایه گذاری کنیم. هیئت ما، مسجد ما، بنده امام جماعت و منبری اگه بلد باشم کار بکنم، باید یه برنامه 20 ساله بریزم برای همین هیئت. از همین الان اگه کار سیاسی قوی هم میخوام بکنم، بگم آقا بچه دبیرستانی همون رو جمع کنیم، براشون برنامه ریزی تحصیلی بکنیم، بگیم آقا برای 20 سال آینده بیان پستای کلیدی شهر رو بگیرن، که چی بشه ما اینا رو هی علاف میکنیم، هی بیا هیئت سینه بزن. شب امتحانش هم میاد هیئت سینه میزنه، بعد میگه امام حسین کمکت میکنه، بعد میره مثلا یه 12 میگیره خوشحاله، بعد کنکور یه جای مزخرفی قبول میشه، میره یه دونه مدرک تو دستشه، همجوری میره یه جایی آبدارچی با یه لیسانسی، یه کار خوردی میره، یه پستی میگیره یه جایی، یه کارگر میشه، کارمند میشه، یه کار اینجوری انجام میده. بعد دیگران میخونن میرن رتبه های برتر کنکور رو میگیرن، میرن جای کلیدی پستا رو میگیرن. بعد ما میشینیم میگیم که سال بعد کیو معرفی کنیم برای شورای شهر؟ نیرو تربیت نکردیم. این تو عرصه سیاسیشه، تو عرصه اجتماعیشه، تو عرصه شخصی هم خب همینه دیگه. من برای بچه خودم باید برنامه داشته باشم. و چقدر پدر و مادرها هی مراجعه میکنن که آقا بچه ما نماز نمیخونه. میگم خب چند سالشه؟ 25 سالشه. میگم خب اولا که 25 ساله بچه نیست، ثانیاً الان وقت نماز خون کردن نیستش که. این از چند ماهگی باید شروع میشد، بلکه از قبل از ولادت روانشناسا میگن باید شروع بشه کار تربیتی. بعد تو اون دو سه سال اول اصل کاره که پیریزی داره میشه، اصل کاره. بقیهش هم باید وایسی زحمت بکشی کار بکنی. الان همین الان دم در همین هیئت چند شب الان اینجا کتاب گذاشتن، همش خانواده است، کتابهای آقای عباسی بلدی که کرجی هم هست، حالا تو قم تلویزیون هم اومده، کارشناس این برنامه های خانواده و این هاست. چند تا از پدر و مادرهایی که واقعا دغدغه تربیت دارن وای میسن این کتاب ها رو نگاه میکنن، حداقل یه ورقی میزنن که بابا ببینیم چی اصلا. نه، چند تا میخرن و چند تا میخونن، بعدم چند تا میخونن و عمل میکنن، همینجوری ول کردیم. بچه های ما بزرگ میشن فقط، تربیت نمیشن. بعد اینکه بزرگ شده تو خونه من بچه خوبیه، چون دیگه از بچگی خو گرفته که چجوری با بابا ننه برخورد بکنه، قلقا دستشه. اما این همسر خوبی نیست، پسره یا دختره، وقتی میره به مشکل میخوره. این کارمند خوبی نیست، این وقتی پست بهش میدن مدیر خوبی نیست، این مهارت‌های زندگی رو یاد نگرفته چون آموزشی ندیده. یکی از این آقایون فرهنگی استان البرز میگفت ما یه سالی نشستیم، چون کرج آمار طلاقش خیلی بالاست، یه سال نشستیم خیلی روی این موضوع کارشناسا رو آوردیم پای کار و نمیدونم نیروی انتظامی، کارشناسای قوه قضاییه، کارشناسای نمیدونم کی اینور اونور، امور تربیتی، آموزش پرورش، همه رو آوردیم پای کار که ببینیم آقا مقصر اصلی در طلاق در استان البرز چیست. به تبعش کشور، آقا اعتیاد پرخوشگری، شهوت ماهواره است مثلا، فضای مجازی چیه، همه این عوامل هستا. اما میگه آخرش رسیدیم به این که مقصر اصلی آموزشه، چون این آدم آموزش ندیده که با زنش چجوری باید برخورد کنه، اونم آموزش ندیده با شوهرش چجوری باید همسرداری یاد نگرفت. میرم بعد 6 ماه این فقط بلد بوده با باباش چجوری برخورد کنه، با مامانش چجوری برخورد کنه، بعد که میخواد ازدواج کنه انگار یه قفسی در رفته، هم پسر هم دختر. میگه حالا دیگه راحت شدیم، میرن تو زندگی، این میخواد اونو درست کنه، اونم میخواد اینو درست کنه طبق سلیقه خودش و خراب میشه. چی داشتم میگفتم؟ رفتیم به یه سمت دیگری. فتنه ها، آزمایش ها تو زندگی ما قابل پیشبینی خیلیاش. اونایی که حداقل قرآن میفرماد میگه قطعا شما با مال و اولاد امتحان میشید. خب اینی که قابل پیشبینیه میشه براش یه برنامه ریزی کرد از قبل، اگه من ببینم یه دفعه کپ نمی کنم و خرابکاری کنم. و عرض آخرم، تو مصیبت سید الشهدا علیه السلام از همه مصیبت‌های عالم مصیبتش بالاتره، نه به سلیقه ما بلکه طبق زیارت عاشورا، مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام، بالاترین مصیبت عالم مصیبت سید الشهدا است. چرا؟ مصیبت‌ها برای بزرگی و کوچکی چند تا دلیل باید براش پیدا کرد. اولا نسبت به اون شخصیتی که داره بلا سرش میاد مصیبت عظمت پیدا میکنه. یعنی اگر توی خیابون شما ببینید یه کسی رو دارن مثلا کتک میزنن، میری جدا میکنی، بالاخره ثواب میکنی، اما بالاخره رهگذره، نمیشناسی که، یه ذره دلت میسوزه، میری دفاعی میکنی. ولی وقتی بچه تو میزنن، یه وقتی پدرتو میزنن، یه وقتی یه عالمی که شما میشناسیش، عالم اگه بهش جسارت بشه، حالا اگه اون عالم بچه سید باشه، عمام مشکی باشه، سخت‌تر میشه. یه وقت ببینی یه آیت اللهی داره بهش جسارت میشه، مرجع تقلیده، خب هرچی این درجه میره بالا سخت‌تر میشه کار دیگه. امام حسین علیه السلام به خاطر عظمت وجودی خودش مصیبتش خیلی سنگینه. حسینه که شما وقتی صلوات بر پیامبر و همه اهل بیت میفرستی، یه دونه صلوات، یه رفت و برگشت درود خدا بر شماست. اما وقتی به امام حسین میخوای درود بفرستی، میگی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. عظمت سید الشهدا رو نمیدونیم چیه. به کلشون یه صلواته، اما به امام حسین سلام خدا تا ابدیت. تو هر زیارتی که میخونید زیارت عاشورا اینجوری میگید، این سلامه بمونه تا ابدیت به تو برسه. امام حسین علیه السلام مقامش مقامی است که یه وقتایی اینجوریه، حالا یه وقتایی به خود مصیبته، زجری که اون شخص که داره میکشه، مدل مصیبت سنگینه، که برای امام حسین همینه. مدل مصیبت مصیبتی است که کسی نمیتونه تحمل بکنه، مجموعه یه سری حوادثی که شما هر شبی تو روزه یه گوشهشو میشنوی، فقط با کنایه، با اشاره. اینقدر بوده که خدا وقتی میخواسته انبیاء خودش رو بالا ببره، هر جا میخواسته به یه پیغمبری یه لطفی بکنه، روزه امام حسین براش خونده. اول برای حضرت آدم 200 سال گریه کرده، توبهش قبول نشده. بعد از 200 سال گفتن خب میخوای توبت خدا قبول بکنه؟ حضرت جبرئیل آمد، خب این 5 تا اسم رو بگو، به پیغمبر قسم بده، به علی قسم بده، به فاطمه قسم بده، به امام حسن قسم بده. اما تا گفت یا قدیم الاحسان به حق الحسین، زد زیر گریه، گفت جبرئیل همه اسمایی که گفتی دلم باز شد، این آخری جیگرم سوخت، این کی بود؟ گفت نمیشناسی، بشین برات بگم. مصیبتی او میبینه که همه مصیبت‌های عالم در پیشش کوچکه. خود پیغمبر اکرم شب معراج خدا باش صحبت کرد، فرمود که پیغمبر ما، قرار من تو رو با چند تا چیز امتحان بکنم. یک، از اذیت و آزار مردم، گفت صبر میکنم. دو، باید فقرا رو همه جا بر خودش خود ترجیح بدی، گفت من تو این آزمایشم موفقم. گفت سه، مصیبت بچه هات، سر بلند کرد، چی هست؟ دونه دونه خدا شب معراج تو حدیث معراج هست، دخترت باردار، کتک میخوره، بچهش از بین میره، این حدیث رو خوندم و رد شدم. دیگه حالا شب 5 محرم که میشه راحت حرف زد دیگه، پس کی میخوای ناله خرج کنی برای اهل بیت؟ هیئت هفتگی ها که نمیشه خیلی باز کرد حرفا رو. دامادت علی رو ریسمان به گردنش میبندن میکشن تو کوچه ها. بعدم فرق شکافته میشه. یه پسری داری کریم اهل بیت بهش میگن، جیگرش پاره پاره میشه هستم. همه رو هی پیامبر میفرمود صبر میکنم صبر میکنم، اما حسین کربلا یه بلایی سرش میاد، تا شروع کرد خطاب وحی رسید به پیامبر، دیدن آقا زد زیر گریه، شروع کرد گریه کردن. همیشه هم همینجوری بود، تو مصیبت های دیگه پیامبر کم گریه میکرد یا گریه نمیکرد، اما حسین رو نگاش میکرد گریه میکرد. تو حدیث جبرئیل بودم، گفت آدم یه مصیبتی میبینه این حسین که همه مصیبت ها پیشش کوچیکه، شروع کرد گریه کردن، گفت برام بگو، گفت طاقتشو داری بگم برات. یه مصیبتی میبینه چشماشو باز میکنه تو گودی قتلگاه، فقط دود میبینه از آتش.